أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فذلتم تفكهون إنا لمعرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سوره مبارکه واقعه که در مکه نازل شد و درباره معاد و مراحل چندگانه اون قیامت است، برای تذکره معاد گرچه محورهای توحید رو هم به همراه دارد، بفرماید به اینکه گذشته از خلقت خود شما که بحثش گذشت، شما در مسائل کشاورزیتون، در مسائل آب، در مسائل آتش که زندگی شما به همین عناصر وابسته است، در کنار سفره ذات اقدس اله نشستید. از شما به هیچ وجه تأمین اینها ممکن نیست. در بعضی از امور مقدمات ضعیف را به عهده دارید، ولی اون کار اصلی به عهده شما نیست. در بعضی از امور دیگر هم اصلا سهمی ندارید، فقط در کنار سفره نعمت الهی نشسته اید. در جریان آب که باید باران از مزن، یعنی ابر سفید پربار و پربرکت نازل بشود، شما هیچ سهمی ندارید. تولید ابر، پیدایش ابر، بخار و حرکت کردن، بادی که اول این ابرها را باردار می کند و قطرات آب را در درون او تأمین می کند که ارسلن ریاه لواقح تلقیح میکنن، این بادها همونطور که گیاها را تلقیح میکنن، ابرها را هم تلقیح میکنن. در اثر ازدواج ابرهای گوناگون، اون ابرهای آماده مادر میشود، در درون خود این بار را هم میکند. رهبری اینها هم به عهده بادهای مناسبی است که این ابرهایی که مادر این بارانند به منطقه خاص بزن، که بود به نسوق الماء الارض الجرس، همه اینها در آسمان و در فضا انجام میگیرد که هیچ کدام مقدور شما نیست. در جریان آفرینش درخت مرخ و افار تو بیابونها، این کار ماست. شما که درخت میوه غرس می کنید، درخت مرخ و افار تو بیابان غرس نمی کنید، چون غالب اینها بادیه نشین بودن، غالب اینها تر بیابان ها زندگی می کردن. از منطقه به منطقه دیگر سفر اینها سیافخار بیابانی بود. سرزمین باز را میگن غواء. مسافرینی که وارد این سرزمین میشن میگن مغوی. فرمود مغویان و مسافرانی که وارد سرزمین غوا شدن برای طبخ غذا احتیاج به آتش دارن. اون روزها که سخن از کبریت و نفت و گازوئیل اینها نبود، فرمود این درخت مرخ و درخت افار از یکی زند از دیگری زنده، این شاخه را که سبز است شما می شکنید، به هم می زنید، از درون این شاخه سبز آتش جرقه می زند. این را کی خلق کرده است؟ شما آمدید مهمان این سفره شدید. این سفره از هر نظر آماده است، هم در بخش کشاورزی زارع حقیقی الله است، کار شما فقط حرس است، یعنی نقل و انتقال بذر از انبار به مزرعه. همین چنین که کار پدران امنا است، نقل المنی من موضع الى موضع، اون که منی را خلق می کند، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار کشاورز حرس است، نظر، افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون ام نحن الزارعون. در جریان باران که اصلا شما سهمی ندارید، نه در تابش آفتاب سهمی دارید، نه در آماده بودن دریا برای تبخیر سهمی دارید، نه بالا رفتن و تبدیل بخار به ابر سهمی دارید، نه در باردار کردن ابرها سهمی دارید، نه در سوق دادن ابرها سهمی دارید، نه در این که در همون فضا ما این ابرهای باردار را غرباله میکنیم، سوراخ سوراخ میکنیم که شلنگی نبارد، غربالی ببارد. فرمود فتر الودق یخرج من خلاله. ما اگر در همون آسمان این ابرهای باردار را غربالی نکنیم، سوراخ سوراخ نکنیم که قطره قطره بریزد، خب این شلنگی میریزد، این همه جا رو میبره. فرمود ما از خلال، یعنی لابلای این ابر قطره قطره نازل میکنیم، نه شلنگی. فتر الودقه، این تگر، این باران، یخرج من خلاله، لابلای این ابر میاد، نه از دهنه ابر بیاد. ما همونجا در فضا این ابرها رو به صورت غربال در میاریم که قصر قصر ببارد. همین کارا رو ما میکنیم. فقط شما در کنار سفره آماده نشستید. این درباره باران. درباره مرخ و افارم که شما هیچ کاری انجام نمیدید. بنابراین این کارا رو ما انجام بدیم برای دو اصل اساسی. یعنی این که به یاد مبدأ و معاد باشید، یعنی که شاکر باشید. این تذکرتن اختصاصی به این جمله اخیر ندارد. شما متذکر قدرت الهی باشید، متذکر هدفمند بودن نظام خلقت باشید، متذکر آتش قیامت باشید، بهره هم میبرید. این تذکرتن که آمده میتواند قید باشد برای هر سه امر. متاعا للمقوین، این قید قید غالب است. این آتش تنها برای افراد مقوی نیست که وارد سرزمین غوا شدن. جناب فخر رازی خیال کردن که این از قوی یغوا، از قوت است، در حالی که این از غواست نه از قوت. لذا ایشون در تفسیر مفاتیح الغیبشون این متاعا للمقوین را این چه معنا کردن که اوقده و قواه و امثال ذلک، این تقویت کرده این آتش را، بعد اینکه ایقاد کرده گیرونده، این آتش آتش قوی شد. اگر این از ماده قویه و قوت بود تفسیر ایشون تام بود، ولی این از ماده قوا ممدود. قوا یعنی سرزمین باز، مقوی یعنی کسی که وارد این سرزمین می شود، و چون کسی که تو شهر است ممکن است از راه های گوناگون آتش تهیه کند، ولی کسی که تو بیابان است، مسافر است، که اکثر مردم عرب اون روز بادیه نشین بودن، از جای به جای می رفتن، تهیه آتش برای همچه مسافر و قافله بسیار سخت است. پس غوا یعنی بیابان وسیع، مقوی یعنی کسی که وارد این سرزمین می شود. اینجا هیچ پناهگاهی ندارد، هیچ کسی هم نیست، فقط این درخت های مرخ و افار تو این بیابان ها هستند و آتششون رو تعمیر می کنند. فرمود این هم تذکره است، به یاد بیارید، هم بهره ببرید. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و امنها. اینا سه بخش هر کدام یه مزیتی دارن. در جریان کشاورزی فرمود گوشه از کار به عهده شماست که شما این بذرها را از جای به جای برید. اگرم شما نباشید یه عامل دیگری هم باشد. خیلی از درختها گردو اینها میبینید کلاغ از درخت گردو یه گردوی رو میگیرد با دهن که او رو بشکند، گاهی از دهنش میافتد همون جای درخت گردوگی سبب میشود، گاهی میبرد جای دیگه میشکند و تغذیه میکند. در جریان کشاورزی فهمود شما کارتون هرس است نظر، ولی در جریان آتش یا جریان آب از هیچ نقشی ندارید. لذا مسئله فرولا تشکرون را در جریان آب ذکر فرمود، در جریان کشاورزی ذکر نفرمود، با اینکه اونجا هم جا برای شکر است. و اگر ما این فرولا تشکرون را به هر دو بخش مرتبط کنیم جا دارد. چه اینکه جعلنا تذکرتن را به هر سه بخش مرتبط کنیم جا دارد. سر این که در اونجا نگفت نه برای اینکه اونجا جای شکر نیست، برای اینکه جای دوم که گفته میتواند به جای اولم برگردد. یعنی هم در کشاورزی جای شکر است، هم در جریان بارش باران جای شکر است. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون. ما این کارو میکنیم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. شما با اینکه زحمت کشیدید یا هرچی کردید، اگر اینها سبز شد میتوانیم اون بادای سوزانی که میآید به حیات همه اینا خاتمه بدهد، اینا را بسوزاند، اینا را به صورت کاه در بیارد، حطام کند، کاه خشک کند، اونگاه شما به غرامت میافتید، به محرومیت میافتید، میگویید ما غارمیم. غارم یعنی بدهکار. یکی از مصارف هشتگان زکات غارمینه دیگه، انما الصدقات للفقراء والمساکین تا میرسد به الغارمین. غریم یعنی بدهکار. این فعل ولی مفعوله. بدهکار این چنینه، بعضی ها طلبکارن، بعضی بدهکار. غارم یعنی بدهکار. گاهی غریم این فعل معنی فاعل است، گاهی معنی مفعول. ما مغرمیم، بدهکاریم، خسارت دیدیم، غرامت زده ایم. نه تنها غرامت بلکه محرومیم، چیزی امسال عائد ما نشده است. افرأیتم الماء الذی تشربون. این آبی که می نوشید، چون آبی که آدم می نوشه هم باید گوارا باشه هم خنک، دو خصوصیت رو باید داشته باشه. در سوره مبارکه فرقان خصوصیت آب گوارا و مصرفی رو ذکر فرمود. در سوره مبارکه فرقان آیه 53 فرمود آبی به درد شما می خورد که هم از نظر طعم یعنی مزه خوشخوراک و گوارا باشد، هم از نظر کیفیت لمسی خنک باشد، عذب باشد گوارا و فراک باشد شیرین خنک. فرمود و والذی مرج البحرین هذا عذبان یک، فراتون دو، در برابرش و هذا ملحون یک، اجاجان دو. اون دو خصوصیت مال اون دریاست که شور است، آبی قابل مصرف است که هم شیرین باشد و هم خنک. آب شیرین خنک را میگوین عذب فرات، آب شور را میگن ملح اجاج. فهمون ما اون عذب فرات را برای شما نازل کردیم. از این ابر سفید بعد از باردار کردن این قطرات شیرین خنک را برای شما نازل کردیم. این را ما نازل کردیم بدون که شما هیچ زحمتی داشته باشید. افرأیتم الماء الذی تشربون. آبی که انسان می نوشد این باید دو خصوصیت داشته باشد. انتم انزلتموه من المزن. ام نحن المنزلون، یا ما بارا نازل کردیم. همون طوری که در جریان کشاورزی اگر قهر ما بر مهر ما غلبه پیدا می شد ما اون را حطام قرار می دادیم، اینجا هم لو نشاؤ جعلناه اجاجن، این عذب فرات را ملح اجاج قرار می دادیم، شور قرار می دادیم که قابل استفاده نباشد. فلولا تشکرون، ما هیچ دلیلی نداریم که این فلولا تشکرون الا ولابد به جریان باران برگردد، می تواند قید هر دو باشد، یعنی از اون افرایت و ماتحرسون تا اینجا ما را به شکر دعوت می کند. شکرم چند فایده دارد، یکی این که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، نه کفر نعمت، کفر نعمت از کفت بیرون کند، این میشه کفر. اما گاهی در سوره مبارکه ابراهیم فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، نه لأزیدن نعمتکم، چون شما شکر میکنید خودش کمال روحی است، جانتون بالا میاد، شرح صدر پیدا میکنید، علمتون بالا میاد. ما اگر شکر کردید چند برابر میدیم، نه تنها چند برابر مال میدیم، گاه علمتون، عقلتون، صحتتون، زندگیتون، مقدراتتون، گاهی مالتون. لئن شکرتم لأزیدنکم، نه لأزیدن نعمکم، ما شما رو وزین میکنیم. حالا تمیزش گاهی مال است، گاهی علم است، گاهی عقل است، گاهی رفاه زندگی است، گاهی داشتن فرزندان صالح و سالم است. فرمود ما تنها نعمتی که شما دادیم اگه شکر کردید، تنها اینطور نیست که اون نعمت را اضافه کنیم، شما را بالا میاریم. این شما را بالا میاریم تمیز میخواد، از چه نظر؟ گاهی علم است، گاهی عقل است، گاهی عمل است، گاهی سعادت است، گاهی حسیت و آبروی اجتماعی است، گاهی مال است. بالاخره ما چیزی به شما اضافه میکنیم. اون در سوره مبارکه ابراهیم این رو فرمود که لعزیدن نکن. اینجا فرمود چرا شکر نمی کنید؟ افرایتم النار التی تورون، یعنی افروخته می کنید. اور النار یعنی نار را گیرون افروخته کرد. خب شما این آتش از کجا پیدا بکنید؟ اگر درخت است، اگر هیزومه که ما آفریدیم، اگر مرخ و افار است که زند و زنده است که کار کبریت می کند که ما آفریدیم. افرایتم النار التی تورون، انتم انشأتم شجرتها، درختی که از او بهره سوخت و سوز برید، اگر از آتش بخواید استفاده کنید، او مرخ و افار را ما انشاء کردیم. از هیزم بخواهید آتش تامین کنید، او را هم ما آفریدیم. افرایتم النار التی تورون، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. خب ما این کار را برای چی کردیم؟ این هیچ اختصاصی به سومی ندارد، می تواند به همه برگردد. در این حال که بهره دنیا به حسب ظاهر مقدم بر اون تذکره علمی است، اون تذکره علمی را مقدم داشت. فبود نحنو جعلناها تذکرتن، ما تمام این کارها رو که میکنیم تا به یادتون بیاید یه کسی هست که در عالم اداره میکنه. اگر مسئله کشاورزی است با تذکره باشد، اگر مسئله آبیاری است با تذکره باشد، اگر مسئله تأمین وسائل سوخت و سوز و آشپزی است با تذکره باشد، هیچ دلیلی نیست که این نحن جعلناها تذکرتن این تذکره خصیصه باشد، گرچه ضمیر به همین شجره برمیگردد. اما فایده تذکره مال هر سه است. اولین کار این که یک کسی هست که دارد ما را اداره میکند. ما بکن من نعمت انف من الله بد و متا ان للمقبین، این قید غالبی است. خب این آتش که تنها برای مسافر سرزمین غوا که نیست، اونا که تو خونه زندگی میکنن اونا هم از این آتش بهره برندگر، منتها اونا چون مورد ضرورت است از این جهت و قید هم قید قید غالبی است شد متاعا للمقوین. پس این مقوی از قواست نه از قوت که جناب فخر رازی گفته. و مسافرانی که وارد سرزمین شدن همه نعمت ها برشون آماده است. در سوره مبارکه رعد فرمود ما نه تنها اصل کشاورزیتون را تأمین میکنیم، بلکه یه سلسله کارهایی که اصلا به فکر شما نیست. شما یک قطعه زمین 10,000 متری رو فرض کنید، در یه سرزمینی هست که آفتابش یکی، هواش یکی، آبش یکی، خاکش یکی، کودش یکی، اما بینید میوه های گوناگون در بیاد، هیچ برگی شبیه برگ دیگر نیست، درخت های گوناگونی رشد میکند. فقط اینا رو ما برای تعمیر نیازهای گوناگون شما کار کردیم دیگه. در سوره مبارکه رد آیه 4 این است: و فعل ارض قطع متجاوراتون. شما 1 هکتار رو حساب کنید، این 1 هکتار رو به 10 قسمت تقسیم بکنید که کشاورز این کار میکنه. یه جا سیب زمینی و پیاز و اینا میکنن، یه جا گندم میکارن، یه جا درخت سیب و گلابی و اینا میکارن. فرمود یک قطع زمین است، یک سرزمین است، یک خاک است، یک هواست، یک آب است، اما این همه میوه های رنگارنگ را ما آفریدیم. و فعل ارض قطع متجاوراتون و جناتون. این زمین در جوار هم فاصله هم ندارد، باغهای گوناگونی هم از همین یک قطع زمین است. اما من اعناب، انگور دارد و زر دارد، گندم دارد، خرما دارد، بعضی ها خوشهاشون 2 میوه‌ای سنوانند، بعضی ها تکبارند و غیر سنوانند. یسقا به ماء واحد، باغبانش یکی، از یک چشمه یا یک چاه آب میگیرند، از یک آفتاب نور میگیرند، از یک هوا مدد میگیرند. اما و نفضل و بعضها علی بعض فی الاکل. کی اینها را خلق میکنند؟ کی اینها را آفریده؟ این شربتی شیرینی که به انگور میدهد یا به خرما میدهد، از اون طرف آلوهای ترش هم هست، هر دو مال همین سرزمینند. یکی شیرین است، یکی ترش است، یکی لطیف است، یکی غلیظ است. اما ربوبیت قبول نداشتن. کفار میگفتن خدا آفرید، اما پرورش را به ارباب متفرقه میدادن. قرآن هم میگوید از اینا سوال بکنید، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اما حالا کی اداره میکند؟ اینا یا به فرشتگان اسناد دادن یا به دیگران، بعد برای اونها تندیس و تمثیلی ذکر کردن به نام صنم و وثن، بعد این صنم و وثن هم پرستیدن. اینا ارباب المتفرقون ربوبیت را می‌ندازن. اصرار قرآن کریم این است که هیچ ربی در عالم غیر از خدا نیست، رب العالمین است. وگرنه اینا اصل خالق را قبول داشتن که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اما خب این اثر عملی ندارد، خدایی هست برای خلق کرد. 2 چیزی که مسئولیت به بار میاره، یکی پرورش ما به عهده کیه، کی باید مشکلمون حل بکنه، یکی اینکه در برابر کی مسئولی. این ربوبیت است که مسئولیت آفرین است. یک، این مسئله اعتقاد به معاد است که مسئولیت آفری است و اینا رو نداشتن. اگر کسی خدا را رب خود ندونه، با او رابطه پیدا نمیکنه، او را عبادت نمیکنه، دعا ندارد، چون کاری با او ندارد که او خلق کرده. و اگر معاذالله معاد را قبول نداشته باشه، مسئول نیست، می هر چه کرد کرد. این 2 امری که قرآن کریم خیلی رو اصرار دارد که خدا رب از تمام کارها به تدبیر اوست. اگر مدبراتی هستن همه به اذن او انجام میدن، هیچ کسی کار انجام نمیداد الا به اذن سبحانه و تعالی. اینا مدبراتن به اذن اول سوره مبارکه فاطر همینه دیگه. فرمود درست ملائکه تدبیر میکنه، اما همه فرستاده های ما جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع. این الملائکه که جمع محلا و الف لام است، فرمود همه فرستاده های خدا. پس اگر از ملائکه است، از انبیاست، از مرسلین است، از ائمه و اهل بیت علیهم السلام است، همه وسیله دیگر. این وسیله پیام ذات اقدس اله را به ما میرساند، خودش هم محتاج به ذات اقدس اله است. ملائکه وسیلن، ابر وسیله است، مهمترین و برترین وسیله اهل بیتن. وسیله یعنی وسیله دیگر. پس تنها مدبر میشه الله که لا رب سوا. و اگر این مسئله ربوبیت حل شد، مسئله دعا و عبادت و درخواست حل است. اما خلاف نکردن و یا فضیلت را تقویت کردن برای اینکه یه روز حسابی ما داریم دیگر. اگر معاد نباشد انسان راحت است، که در سوره مبارکه القیام فرمود اینا میخوان جلوشون باز باشد. بلی یرید الانسان لیفجر امامه. لذا در سوره مبارکه رد فرمود شما اینا رو که ببینید این تفاوت ها از کجاست؟ از تدبیر یک مدبر دیگه. یه وقت از شما میگید آب اختلاف دارد، هوا اختلاف دارد، زمین اختلاف دارد، همه که یکیه که به فعل ارزه قطعان متجاوراتون و جناتون، یعنی باغهاییست که متجاورن در جوار یکدیگرن، من اعنابن و زرعون و نخیلون سنوانون و غیر سنوانن، ارز یکی یسقا به ما این واحد، آب هم یک چشمه یا یک قنات، هوا هم که یکی، آفتاب هم که یکی. ولی به نفضل بعضها علا بعضن فل اکل، اکل یعنی خوراکی نه اکل. میوه رو میگن اکل، اکل و ها دائم یعنی دائما درخت های بهش میوه داره. این نفی ذالکه لآیات لقوم یعقلون. گاهی از وحدت به کثرت میآید، گاهی از کثرت به وحدت، گاهی از وحدت به کثرت میاد، میگن اوست که این کارها را کرده. گاهی میگوید این امور را که بررسی کنید به او میرسید. تو سوره مبارکه رد که بحثش قبلا گذشت، آیه 3 این است که اوست که زمین را گسترانده. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار. اوست که این کارها را کرده. در آیه بعد از کثرت به وحدت است. فرمود این امور را که بررسی کنید اگر عاقلانه تحقیق کردید به او میرسید، که از کثرت به وحدت است. گاهی از فراز به فرود است، گاهی از فرود به فراز. اینها تو سوره مبارکه رد بود که بحثش گذشت. بنابراین این که فرمود ما تذکره قرار دادیم، این با اینکه مسئله معاد اینها بعد است، این رو قبل ذکر فرمود. و این میتواند مثل لولا تشکرون و امثال ذلک به همه ما قبل برگردد. و این متاع است، وسیله تمتع و بهره برداری است برای کسانی که وارد این سرزمین شدن. نتیجه که میگیرد برای همه فسبح باسم ربک العظیم. خدا با عظمت است، نام و عظمت است، اسم او را تسبیح بکن. فسبح باسم ربک، که هم این اسم عظیم است هم رب عظیم است. تو سوره مبارکه الرحمن گذشت که این ذل جلال و الاکرام هم میتواند صفت وجه باشد، هم میتواند صفت وجیه باشد. در سوره مبارکه الرحمن آیه 27 این بود: کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذل جلال. که این ذوالجلال ظاهراً صفت وجه است. درست است که می تواند به نحو نعت مقتوع صفت برای رب باشد. رب مجرور است، ذوالجلال مرفوع است. یک هوی تقدیر بگیریم کتابش نعت مقتوع، یعنی هو اون رب ذوالجلال و الاکرام است. ولی خب این دلیل میخواد، ظاهرش این است که این ذوالجلال صفت وجه است. در پایان سوره مبارکه الرحمن این بود تبارک اسم ربک ذوالجلال. پس هم رب ذوالجلال است، هم وجه و رب ذوالجلال است. در اینجا هم که فرمود فسبح باسم ربک العظیم، هم خود الله عظیم است، هو الله العظیم الکذا و کذا داریم که عظیم وصف خداست، هم اسم او عظیم است. فسبح باسم ربک که رب عظیم است، یمشن اسم عظیم است، یمشن سبح اسم ربک الاعلا، اونم همین طور است. منظور از اسم لفظ نیست، ما این لفظ رو باید گرامی داریم و اگر مکتوب بود بدون وضو دست نزنیم. این مسئله فقهی این مشکل رو حل نمی کند. مفهوم الله، مفهوم رب که یک مفهوم ذهنی است، اون هم مشکل رو حل نمی کند. یه ثوابی دارد، یه برکت علم حصولی دارد به من اندان. اما اون اسمی که آسمان و زمین را پر کرده، او کارساز است. تو این دعای نورانی کمیل است که به اسماء کلتی ملعت ارکان و کل شی، آسمان را اسم خدا دارد اداره میکند، این سمو و عظمت و علو دارد اداره میکند. تو دعای سماعت ببینید از این مطالب خبری هست، تو دعای ندبه ببینید از این خبری هست. مسئله کوه طور را حل کردی، دریا را شکافتی، مشکل عیسی و موسی را حل کردی. اون اسم حقیقتی است که این مفاهیم ذهنی از او حکایت میکنند. اینه که مرحوم کلینی یا سایر محدثان رضوان الله علیهم از ائمه علیهم السلام کردن نحن الاسماء الحسنا، میشه این اسم عظیم است، این اسم مظهر خداست، این اسم خلیفه خداست، این اسم کارساز است به اسم الهی. بنابراین او را هم باید تسبیح کرد چون عظیم است، هم او را اعلا دانست چون عظیم است. سبح اسم ربک الاعلا، سبح باسم ربک العظیم. هم رب عظیم و اعلاست، هم اسمی که ملأت ارکان و کل شیء، تمام ارکان عالم را اسمای الهی است. اینه که میگن ائمه دارای اسم اعظمن، اینه که میگن هر که اسم اعظم داشته باشد به اذن الله میتواند مرده را زنده کند، اینه که هم فرمودن نحن الکلمات و تامات، هم نحن الاسماء الحسنا. پس بنابراین لفظ یه مرحله قداست دارد که کسی بدون وضو نمیتوند کلمه الله را ببوسد، دست بزند بدون وضو نمیتواند این یه مرحله است، آثار خاص خودش دارد. البته مفهوم ذهنی او هم یه مرحله اثر دارد، اما اون که کلید عالم است و اسماء کلتی ملعت ارکان و کل شیء، اون است. خب اون جای تسبیح هست، جای تعظیم هست و از اشیاء الهی این منشن الهی یسبح به حمده هست، هم تسبیح گوین خدا را تسبیح میکنن، هم در برابر او سجده دارن، هم در برابر او تحمید دارن، هم دارن هم در برابر او مطیعن که فرمود لها وللارض اتیا تو ان او کرهن غارتا اتاین تا این، این هم لله یسجدو درسته، هم یسبحو لله درسته، هم این منشه الا یسبحو به حمدی درسته، هم ما مأموریم که اسم او را تسبیح بکنیم. اون اسمی که ملد ارکان رکلشه منزه است، طیب است، طاهر است، رقیب ندارد، او را تسبیح بکنیم، تنزیه بکنیم. ارکان عالم را که مفهوم پر نکرده، که ارکان عالم را حقایقی پر کرده که مظهر اوست. گاهی خود ائمه می فرماید نحن الاسماء الحسنا، گاهی خود اینها می فرماید نحن الکلمات و تامات. این کلمات گاهی لفظی است، خب انسان تبرک میکند، با وضو میبوسد. گاهی مس بخواد بکند، باهی هم با وضو مس میکند. مفهوم این کلمات را به ذهن میارد، اونم یک بهره علمی. اما اون کلماتی که در عالم اثر میکند که در دعاها و مناجات ها میآید، اونا حقایق خارجی هستند که مظهر ذات اقدس اله هستند. پس هم الله عظیم است، رب عظیم است، اسمش هم عظیم است. عظیم هم غیر از کبیر است. ما حالا تو فارسی اون لغت غنی و قوی عربی را که نداریم، ما فقط یه چیزی که پیش ما برجسته است میگیم بزرگ. اما در عربی مخصوصا قرآن کریم برای یک مقامی بزرگی و کبر ترسیم میکنن، اون میشه کبیر. برای مقامی عظمت ترسیم میکنن، اون میشه عظیم. اون که استخوندار است، ریشه دارد و پایدار است، از اون جهت به اون میگوین عظیم، چون عظم دارد، استخون دارد، پایه دارد، ریشه دارد. این تو فرهنگ ما تو فارسی نیست. اینا رو قرآن احیا کرده، نه اینکه عرب این قدرت داشته باشد. ما یک کتاب علمی ادبی مدون عربی نداریم که. در حجاز کتابی نبود که قواعد نحو و صرف و معانی و بیان رو، این علوم رو قرآن آورده، این علوم رو نهج البلاغه آورده. حالا اون حدیث معروف که از وجود مبارک سمیر است که به ابوالاسود فرموش فرمود، سر جاش درسته. بعد از قرآن الکتاب سیبوی که به سیبوی است این نوشته شده. همه کتاب های عربی بعد از قرآن نوشته شده. ما یک کتاب علمی عربی نداریم مال قبل از قرآن که. اینه سبعه معلقات داشتن، اشعاری داشتن سینه به سینه. اگر یک کتاب عربی که فعل ماضی و مضارع و استقبال و سیاق اینا داشته باشیم، بله. مرفوعات و منصوبات و مجرورات داشتیم، بله. اینا همه بعد در آمده. وقتی دیدن قرآن اینجور حرف میزنه، حروف جر درست کردن. قرآن در هر جا با هست و علا هست و فی هست، اون جر داره. اینا حروف جر فهمیدن، حروف نصب فهمیدن. تو کلمات ائمه اینطور بود. غرض این است که قرآن کریم ادبیات آورد، چون که معارف عقلی هم آورد. فرهنگ آورد، چون که علوم عقلی آورد. خود قرآن کریم این را آورد. بنابراین عظمت، فرق عظیم، فرق کبیر و مانند اون تو آیات قرآنی آمده. البته این واژه ها این ظرفیت را داشت که او معارف را قرآن کریم در ذهن بیزد. لذا از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه آمد که این که خدا فرمود عربی مبین. چرا عربی مبین هست؟ یبین الالسن ولا تبین الالسن. این عربی میتونه تمام زبان ها را ترجمه بکنه، اما زبان ها نمیتونن اینو ترجمه کنن. واقعا ترجمه فارسی قرآن بسیار سخته، چون این حروف را ما که نداریم. قبلا هم تو همین بحث به عرضتون رسید، ما برای میونه نه حرف داریم نه فعل داریم. ما اگر یک نفر باشه میگیم تو، دو و بیشتر باشه میگیم شما. اما عرب که اینجور نمی کنه که برای یه نفر لفظ داره، برای دو نفر لفظ داره، برای سه به بعد لفظ داره. اصلا ما تصنیه نداریم تو فارسی. یک نفر رو میگیم تو، دو به بعد رو میگیم شما. ما اگر بخوایم بگیم دو نفر چیکار بکنیم؟ ناچار میگیم یک کلمه دو را با نفر اضافه بکنیم، بگیم شما دو نفر. اما اون میگه انتما، هما. ما کسی که غائب است بخواهیم بگیم مرد، میگیم اون مرد. اگر خواستیم زن باشه میگیم اون زن. این میگه هوه هایه، با یه لفظ مشخص میکنه که اون کیه، مرد یا زنه. انته و انته فرق میذاره. ما اصلا تثنیه نداریم، مذکر و مؤنث نداریم. در بسیار از موارد ما چیزی که نزدیک میگیم زا، اینجا چیزی که نزدیک نیست میگیم اونجا دیگه، حالا وسط ما حرف نداریم. اما تو عربی نزدیک باشه میگه زا، میانه باشه میگه زاکه، دور باشه میگه زالکه. لذا بسیاری از آیات انسان میمونه چجور ترجمه بکنه، ناچاره که سه چهار کلمه رو کنار هم جمع بکنه تا یک کلمه قرآنی رو بفهمونه. اینه که واقعا ترجمه سخت. رضا امام باقر سلام الله علیه فرمود عربی یبین الالسان ولا تبینه الالسان، هیچ زبانی نمیتونه اون لطائف و معارف عربی رو برکت قرآنی که این معین کنه. امیدواریم همه به این فیض قرآنی رسن. والحمدلله.